تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 48 سوره بقره آیات 57 و 58.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في كتابه: وظللنا عليكم القمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. آیه شماره 57 از سوره مبارکه بقره. عنایت داشتید که روال بحث رسید به این آیه، یکی یادآوری نسبت به بحثی که آیات قبلی داشت تا این آیه و دو سه آیه بعدی که در ارتباط با این آیه است و چند آیه از سوره مائده که باز این آیه رو توضیح میده روشن بکنیم انشاءالله، اون یادآوری رو لازم داره. عرض کردم بسیاری از این آیات در خصوص بنی اسرائیل هست و از مواردی که قرآن کریم در ذکر مطالب تاریخ گذشته به اون زیاد پرداخته، وقایع بنی اسرائیل در قرآن. انبیای گذشته اعم از اولوالعزم و غیر اولوالعزم، خب زیادم، غیر از حضرت موسی علیه السلام هم ما انبیای اولوالعزم دیگری هم داشته ایم، اما به اون نسبتی که قرآن کریم در سور گوناگون موضوع بنی اسرائیل رو مطرح میکنه، از ادیان و انبیای دیگر سخن به میان نمیاره. یک رازی در اون هفته شده من در بسته و فشرده اشاره میکنم، و چون آیات رو انشاءالله در ارتباط با این چند آیه از سور دیگر هم لازمه که بحث بکنیم خواهم خوند، به این نکته توجه بیشتری بشه که به نظر بنده برداشتم با توجه به گفته بزرگان اینه که مشابهت بسیاری بین امت اسلامی در حق شکنی و عدم تبعیت از پیغمبر و تنها گذاشتن خلیفه و جانشین پیغمبر و در نتیجه گرفتار شدن و مشکلات بسیاری پیدا کردن در امت اسلامی با امت حضرت موسی و بنی اسرائیل وجود داره. حالا نشون میدم، نمونه هاش رو ببینیم. هم از قرآن کریم ما این مطلب رو میتوانیم از وقایع بنی اسرائیل پیدا کنیم و هم در روایات، اعم از روایات شیعه و سنی حتی، که این مسئله رو نشون میده. شاید یک دلیل این همه بنی اسرائیل رو مطرح کردن و وقایع تاریخیشون رو گفتن این باشه که ملت مسلمان، پیروان قرآن، کسانی که قرآن رو کتاب آسمانی میدانید، عبرت بگیرید. به سر بنی اسرائیل چه آمد؟ چرا آمد؟ اگر ما مسلمون ها هم بنا بشه همون کارهایی که بنی اسرائیل کردند انجام بدیم، به سر ما هم خواهد آمد. بلکه بی پرده بگم، با کمال تأسف اون چه بدبختی و گرفتاری از بعد از رحلت پیامبر اسلام تا امروز به سر مسلمین در هر جای از کره زمین داره میاد، مربوط به همین قسمت میشه که در این چند آیه قرآن داره اشاره میکنه تحت عنوان وقایع بنی اسرائیل که چه کردن، به سرشون چه آمد و ما باید درس بیاموزیم. مگر دین ضامن سعادت نیست؟ مگر پیغمبر و قرآن و کتاب آسمانی نیومده که جامعه بشری رو به اون کمالش برساند؟ پس چرا بعد از رحلت پیغمبر با بودن قرآن کریم اون جامعه ایدئال و مدینه فاضله اسلامی ایجاد نشد؟ آیا نعوذ بالله وعده خدا دروغ است؟ بحث خواهیم کرد که خیر. آیا قرآن ناقص است؟ خیر. چیست در این آیات نشون میده؟ حالا به عنوان نمونه عرض کنم، در آیه 57 سوره مبارکه بقره، بعد از بیان آن مقدماتی که یادتون میاد، خدا به حضرت موسی معجزه داد، نشون داد وقتی دنبال حضرت موسی اومدن فرعونیان رو غرق کردن، از بحر احمر گذشتن، اون همه لطف و عنایت خدا شامل حالش کرد. اما یک بهانه جویی بعدش، سامری آمد، گوساله ساخت، پیغمبر رو، دستورات دین رو فراموش کردن، گوساله پرست شدن. دوباره خدا اینها رو عفو کرد، کتاب فرستاد، راهنمایی کرد. از عنایات دیگری که خداوند شامل حالشون کرده در این آیه، و ظللنا علیکم الغمام، ما ابر را بر سر اینها سایه گستراندیم، سایه افکندیم، و انزلنا علیکم المن و سلوا، فرو فرستادیم. این البته ترجمه تحت لفظیشه، بعد بیان خواهم کرد که چگونه نقل به معنا کنیم. من و سلوا را، که من و سلوا را هم توضیح عرض میکنم چیه، کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از پاکیزه ها، حلال ها که برای شما روزی قرار دادیم، و ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن، ولکن کانو انفسهم یظلمون، لکن به خودشون ظلم کردن و ستم کردن. خب قضیه چیه که خدا در این آیه می فرماید ما به سر بنی اسرائیل ابر را برای سایه قرار دادیم، از آسمان من و سلوا براشون قرار دادیم و گفتیم بخورید از این حلال ها استفاده کنید، اما به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. در آیه بعد اشاره میکنه، آیه 20 21 و 22 تا چند آیه بعد از سوره مائده هم این مسئله رو تذکر میده که اگر رسیدم میخونم و اشاره میکنم که اون چیه. وقتی بنی اسرائیل مرحله اول کوتاهی کردن، خداوند اینها رو بخشید، دوباره نعمت رو شامل حال اینها کرد، باز ناسپاسی کردن، خداوند از طریق حضرت موسی یک سلسله خیر و برکت برای اینها فرستاد، من جمله این بود که اینها در سرزمین مصر که بودن برده بودن، توسری خور بودن، حکام زمان و قدرت غالب زمان به اینها ستمها روا می داشت. حالا حضرت موسی علیه السلام اومده که اینها رو نجات بده. من جمله فرمودن که خدا می فرماید حرکت کنیم بریم بیت المقدس. حالا البته این قریه‌ای که آیه بعدی و آیات 20 به بعد سوره مائده رو اشاره می کنم، حتما بیت المقدس بوده یا شام بوده یا کلن شامات اون منطقه مقدس بوده، مفسرین اختلاف دارن، ولی اجمالاً همینه که وارد بیت المقدس بشیم. بیت المقدس به دست یک عده از جبارانی بود که اونها هم ستم می کردن، ظلم روا می داشتن، قدرت دست اونها بود. منطقه پربرکت، پرنعمت و سرزمین حاصل خیز که زندگی در اونجا برای بنی اسرائیل یک نعمت به حساب می اومد. حالا حضرت موسی از طرف پیغمبر، از طرف خدا داره به این مردم میگه آماده بشید بریم تو اون سرزمین. یه اشاره بکنم به آیه بعد، و از قلنا، یاد بیارید که اینجوری گفتیم، ادخلوا هذه القريه، وارد این سرزمین بشید، که این قریه شامات بیت المقدس، ادخلوا هذه القريه، وارد این قریه بشید، فکلوا منها حيث شئتم رغدا، و شما هر چه نعمت میخواهید، بهره و ثمر میخواهید در این منطقه استفاده کنید، بهره ببرید. این قسمت اول آیه بعدیش که الان نمیرسم ادامهش رو بخونم، بنا به جهتی که آیه قبلی رو میخوام یه مقدار توضیح بدم. و بعد در سوره مبارکه مائده از آیه 20 به بعد راجع به همین مطلب، آیه 20 سوره مائده، و از قال موسی لقومه یا قوم، یاد بیارید که موسی به مردمش، پیروانش، قومش فرمود ای مردم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد بیارید خدا چه نعمتی به شما داده، بیاد بیارید نعمتهای خدا بر خودتون. حالا چیه؟ از جعل فیکم انبیاء، در میان شما خدا پیغمبرانی قرار داد، 70 پیغمبر از بنی اسرائیل همزمان حضرت موسی در رکاب حضرت موسی به مأموریت از طرف حضرت موسی برای ارشاد و هدایت بنی اسرائیل کار میکردن. یاد بیارید که این همه نعمت خدا برای شما قرار داد که 70 پیغمبر در کنار حضرت موسی برای ارشاد شما، و جعلکم ملوکن، شما رو دارای قدرت قرار داد، که این ملوک به معنی پادشاهان نیست، یعنی شما رو دارای امکانات و زندگی و یک سلسله شرایط برای بهتر زندگی کردن. اینا شما برده بودید، تو سری خور بودید، حتی خیر دنیوی شما میخوام اشاره کنم، خیر دنیوی، خیر اخروی. یاد بیارید خدا انبیا قرار داد، وقتی انبیا برای شما آمدن در سایه پیروی از پیغمبر، شما به کجا رسیدید؟ دارای حتی امکانات زندگی شدید، آزاد شدید، از بردگی رهایی پیدا کردید. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، یه نعمتهایی به شما دادن، یه بزرگی آقایی به شما دادن، به کسی قبل از شما نداده بودن. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، ای مردم حالا وارد ارض مقدس بشید، که شاید بیت المقدس حالا باید وارد بشید، التی کتب الله لکم، که خدا برای شما این گونه مقرر کرده. حالا اینجا هم ادامه این آیه بمونه، منظورم اینجاست، این مردم بنی اسرائیل، حضرت موسی داره میگه خدا چه نعمت به شما داد، دیدید وقتی با پیغمبر شدید آقا شدید، از بردگی نجات پیدا کردید، سعادتمند گشتید، زندگی دنیوی شما یه زندگی خیلی خوبی شد، حالا وارد این عرض باید بشیم. تازه وارد این عرض هم برای چی بشیم؟ برای اینکه شما نعمت بیشتر پیدا کنید، اونجا سربلند باشید. قالو یا موسی، بنی اسرائیل گفتن ای موسی، ان فیها قوما جبارین، در اون سرزمین مردم ستمگری هستن، ظلم میکنن، قوی و نیرومندن، و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، و ما هرگز وارد اون سرزمین نمیشیم تا اینکه اونها از اون سرزمین خارج بشن. فای یخرجوا منها فانا داخلون، و اگر اونها از اون سرزمین خارج شدن ما وارد اون سرزمین میشیم. حالا طول میکشه آیات بعدی رو بخونم، اشاره میکنم برگردیم به آیه مورد نظرمون که چی میخوایم در اون آیه بگیم. حضرت موسی فرمود آماده بشین، میخوایم وارد بیت المقدس بشیم، شما سعادتمند بشید، بهرمند بشید. گفتن نه ما وارد نمیشیم. چرا؟ چون اونجا جبارین هست. شما موسی با خدای خودت برو اون جبارین و ظالمین رو از اون منطقه بیت المقدس بیرون بکن، بعد ما میایم وارد میشیم. این یعنی چی؟ درسی که خدا میخواد به ما مسلمونا بده. بنی اسرائیل دیدن وقتی حرف حضرت موسی رو گوش کردن بهره بردن. خب حالا حضرت موسی داره میگه بنی اسرائیل بیایم وارد اون سرزمین، میگه ما حاضر نیستیم زحمت بکشیم، اونجا ظالمه، ما میخوان شما بری ظالمین رو بیرون بکنی، لقمه چرب و نرب آماده ای برای ما آماده بکنی، ما بیام اونجا بشینیم بخوریم. یعنی اگر پیغمبر خدا را، حجت خدا را، دست امر مأمور الهی را نپذیرند چه میشود؟ در این آیه و آیات بعد داری این قضیه رو بیان میکنه که خیلی درس آموز برای ما مسلمان ها. خب اینا نپذیرفتن، با حضرت موسی حرکت کردن، به بیابانی رسیدن. حضرت موسی فرمود برید، گفتن نه ما نمیریم، حرف حضرت موسی رو ندیده گرفتن. نتیجهش چی شد؟ قرآن دیگه. قرآن مگه نعوذ بالله مطلب کم آورده میخواد قصه سرایی بکنه، داستان بگه؟ مگر قرآن به پیغمبر نمیگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون، این وقایع گذشته را بیان کن باشد که تفکر کنن، روش فکر کنن، عبرت بگیرن، درس بیاموزن. خب اینا نپذیرفتن، نتیجهش چی شد؟ خداوند فرمود این مردم 40 سال در این بیابان باید سرگردون بشن و تا 40 سال دیگر امکان خروج از این سرزمین براشون نیست، که این رو میگن تیه بنی اسرائیل، تیه دو نقطه و یه واحه دو چشم، که در آیات بعد در این زمینه توضیح میده که به آیات رسیدیم. اشاره میکنم در سوره مائده که عرض کردم از آیه 20 به بعد سریع این قضیه رو بیان میداره. 40 سال اینها در اون وادی سرگردان بودن. در روایات ما از ائمه هدا علیهم السلام رسیده که چون اینها لیاقت و آمادگی برای ورود به سرزمین مقدس رو نداشتن، خدا اینها رو در این وادیتی به دو معنا سرگردون کرد. این تفسیر امام علیه السلامه. یک، که خودشون جریمه بشن، اگر نخواهید همراه نماینده خدا حرکت کنید، اگر نخواهید شما گوش به حرف نماینده خدا بدید، سرگردانی براتون هست. وقتی در خانه امیرالمؤمنین آمدن بعد از کشتن سومی و خواستن با امیرالمؤمنین بیعت کنن، اشاره کردم، تذکر میدم، حضرت فرمودن بعد از اون که متوجه شدید حق با ماست و آمدید دست بیعت به ما دادید، والله اگر با ما یاری نکنید شما هم دوچار تی میشوید، چون تی بنی اسرائیل، ولی تی شما از آف و مضاعف خواهد بود. من میخوام امشب از این آیات نتیجه رو بگیرم. جامعه اسلامی با کنار زدن اهل البیت تو وادی تی اسیره، تعارف هم نداره. حالا شاهد میارم براتون از قرآن. اما اونجا حدیث چی میگه؟ آیات رو میخونم، دقت بفرمایید، از قرآن دارم میگم، از خودم نمیگم، وگرنه باید به برکت قرآن و دین اسلام ما جزء جوامع سربلند دنیا میشدیم، یعنی تمام جوامع اسلامی. چرا جوامع اسلامی در طول تاریخ تو سری خور شده؟ مگر فرهنگشون قوی ترین فرهنگ نبود؟ مگر کتابشون عالی ترین کتاب نبود؟ اما بحث اینه، اگر من کسالت دارم به پزشک مراجعه میکنم، این لیوان مایع رو در اختیار من میگذاره، میگه با نوشیدن این لیوان مایع هر 2 ساعت یک قطره یا هر 2 ساعت یک قاشق شما شفا پیدا خواهی کرد، من نمیخورم، لیوان رو کنار میذارم، بعد میگم چرا دستور این پزشک اثر نکرد؟ دستور پزشک برای شنیدن بود یا دستور پزشک برای عمل کردن بود؟ چقدر جوامع اسلامی در خانه اهل البیت رو زدن و به سراغ اهل البیت رفتن و دست به سویشون دراز کردن، که این ایامی که در پیش داریم، ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام هم هست، اشاره بخوام به اون قسمت هم بکنم، چقدر امام حسن علیه السلام خون دل از این مردم خورد، بر اساس چی؟ چقدر رفتن سراغش؟ آقا آیه قرآن دیگه، این داستان بنی اسرائیل میگه وقتی که گوش نکردن، خدا فرمود یتیهون، باید 40 سال تو این سرزمین سرگردان بمونن. چرا؟ یک، این چراشو قرآن نمیگه، حدیث میگه، و مفسرین غیر شیعه از منابع اهل سنت منهای حدیث امام علیه السلام هم از قرائن قرآنی به این مطلب اعتراف کردن، که من از تفسیر المنار تا حدودی این مطلب رو که به همین شکل گفته براتون نقل میکنه، یعنی او هم اعتراف کرده، رشید رضا هم این مطلب رو میگه. به شکلی در تفسیر ابوالفتوح رازی، در تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی هم وجود داره، با اینکه سنی هم حدیث امام علیه السلام رو نقل میکنه، میگه دو تا راز وجود داشت. یک راز این بود خداوند خواست اینا که گوش نکردن، نپذیرفتن و نخواستن بپذیرن، تو این سرزمین سرگردون باشن که جریمه بشن. جریمه شون اینه که به ارض مقدس نرسیدن. حالا من اگه بخوام تقریبا تشبیه کنم، ارض مقدس یعنی یه جامعه ایدئال تقریبا، حالا نمیخوام معنی ظاهری قرآن رو برگردونم تفسیر به رأی نشه، ارض مقدس که سریع قرآن اینه نعمتها و برکات براشون بوده است. یا حالا نعمت‌ها و برکاتی که نسبت به وادی تی هم در این حالی که تی بود خدا من نسلبا براشون فرستاد، یعنی اینجوری نبود که نمی‌خوردن نمی‌نوشیدن، باز خدا امکانات داد. اما اگر گوش می‌کردن چه می‌شد؟ ارض مقدس چه می‌شد؟ یعنی اگر ما مسلمین هم به برکت قرآن، دعا، نماز، تشکیل جماعات در این کشور، در اون کشور، در اون کشور، یک سلسله نعمت‌ها رو خدا به ما داده است، اگر میپذیرفتیم ما چه جامعه‌ای می‌شدیم و به کجا می‌رسیدیم؟ حالا اینجا اول بگم ببینید به کجا رسیدن. میگه وقتی تو وادی تی سرگردان شدم، وادی تی بیابان کویری بود، خشک، آفتاب سوزان داغ، ناله اینها بلند شد. در این حال حضرت موسی از خدا خواست، خدا به اینها لطف کرد، میگه سایه قرار دادیم سرشون، چی؟ قمام، ابر. نمیتوان از ظاهر خود این آیه اینگونه برداشت کرد، یعنی ابر اومد که بارون به بار سایه بود، نه، داره میگه در طول این مدت که از آفتاب و تابش آفتاب آسیب میدیدن، خداوند از باب لطف و عنایت ابری رو فرستاده بود که گاهگاهی این می اومد این سایه ها رو ای سر اینا مینداخت که اینا از شدت تابش آفتاب اذیت نشن، یعنی باز هم لطف شامل حالشون کرد. بعدش چیکار کرد؟ فانزلنا علیکم المن و السلوى. من میگن شیره گیاهی است. در اصفهان یکی از افرادی که وارد بود اینو برای بنده توضیح داد، گفت این گز اصفهان که الان به عنوان یک شیرینی تو قنادی ها میفروشن، اصلش از یک ماده طبیعی گیاهی است که معروف به گز خونسار، در بیابانها و کوههای خونسار بوته های علفی است که از این بوته ها یک شیره گیاهی میگیرن، اونو بهش میگن گز، که بسیار شیرین و پرخاصیت گزی که سابقا میساختن این ماده در اون زیاد بود، الان یا نیست یا مصنوعیه یا بسیار کم از این ماده میریزن. اون آقای اصفهانی به من گفت که کلیمی های ایران میان این گز طبیعی اصلی رو که از اون ریشه میگیرن به قیمت بسیار گرانی میخرن، بچه هاشون که تازه به دنیا میاد اولین بار که میخوان یه غذایی به دهانشون بریزن، این گز رو یه کمی میریزن توی آب، این آب میشه، صاف میکنن، اون رویه های گیاهیشو میگیرن، اون آب شیرین من خودم خوردم و دیدم، یعنی این گز ماده گیاهیشو یه قاشق میریزید توی این آب کاملا حل میشه، منتها چون گیاهیه یه ریشه های گیاهی میاد روی آب، اینو بریزید رو صاف کن، ریشه های گیاهیشو بگیرید، یک مایه شیرین بسیار گوارا که برای مداوای حتی این حنجره بنده به بنده دادن خیلی مؤثر بود، من به عنوان دارو این رو مصرف کردم. خیلی هم میگن هم مقویه هم مغذیه هم گفت کلیمیا میگن منی که در اون سرزمین خدا داده این شیره گیاهی بوده که نوع گزه و ما به تبع حضرت موسی بچه هامون اول از این میدیم و به قیمت گرونی هم این رو میخرن. حالا در این که خاصیت داره و مؤثره و نعمت حرفی نیست، خداوند چه نعمتی شامل حال این مردم کرد؟ بیابان کبیری، علفی براشون رویان که اینها بدنه علف رو میشکافتن، من میگرفتن، یعنی ماده شیرین غذایی، یه جرعه میریختن توی آب غذاشون بود. و سلوا، سلوا رو هم دو چیز تفسیر کردن و معنی کردن، این معنایی که عرض میکنم هم لغتدانان عرب این رو معنی کرده، هم در تورات مراجعه کنید همین حرفایی که الان عرض میکنم توش هست، یعنی تورات هم اینو نوشته. میگه وقتی اینا تو وادی تی سرگردان شدن، به دعای حضرت موسی باران بارید، زمین از حالت کبیری در آمد، ابرم می اومد سایه می کرد، از بوته‌های گیاهی ماده شیرین غذایی که خیلی مقوی و راحت براشون به دست می اومد به راحتی تغذیه می شدن در اختیارشون قرار گرفت. سلوا رو هم دو معنی کردن، یک معنا پرنده هایی هستن حلال گوشت و خیلی خوش طعم و لذیذ و غذای خوب که این حیوانات در اثر مهاجرت از مناطق دوردست به اون گونه مناطق که میان در اثر پرواز زیاد که به اونجا میرسن خستن، سیدشون هیچ زحمت نداره، تقریبا شبیه قمری که گرفتنش خیلی راحته، یک نوع پرنده حلال گوشتی که وقتی میومد اون سرزمین اینا به راحتی میتونستن بگیرن. خدا اینا هم براشون مقدر کرد که دست بندازن بگیرن. الله اکبر از لطف پروردگار و عنایت پروردگار و بنده نوازی پروردگار. با کی؟ بنی اسرائیل. اگر این بنده شاکر باشه خدا چه میکنه؟ حالا عرض میکنم والله از اینجا این درسی که به عنوان جامعه اسلامی باید از قرآن بگیریم خیلی در این حال که عالی است از قرآن غم انگیز. به خدا قسم من به اندازه فهم خودم عرض میکنم وقتی دقت به این آیات در قرآن کردم حتی به ذهنم زد که شاید ما از اینجا به بعد برای یه 10-20 جلسه لازم باشه بحث ادامه آیات رو مسلسل رها کنیم، آیات مربوطه به بنی اسرائیل رو بیاریم هی بحث کنیم به صورت موضوعی که این بحث اینجا کامل بشه. ببینید این همه بهانه جویی کرده بنی اسرائیل، باز خدا چی میکنه؟ سرگردونش کرده، ولی میگم چرا. قسمت دومش با این که جریمه شون کرده توی همچه بیابانی سرگردانن، اینو مفسرین شیعه و سنی همه میگن از ظاهر آیه پیدا میشه تو تیه، اما باران میفرسته، من از گیاه شیره گیاهی بگیرم، سلوا پرنده حلال گوشت مقوی مغذی خوبی که به راحتی بتونه بگیره بخوره اینم در اختیارش قرار داد که استفاده کنم. ام کلو من طیبات ما رزقناکم، تون بخورید از یه حلالهایی که برای شما روزی قرار دادید، حالا استفاده بکنید. 40 سال در اونجا نعمت رو خدا براشون به این شکل قرار داد، اما از ورود به بیت المقدس و ارض مقدس محرومشون کرد. یه برداشت اینجا، اگر یک بیابان کویری به تعبیر ما بشه مرغزار، یک بیابان خشک بشه پر آب و علف که از ریشه گیاهانش ماده غذایی، از آسمان ماده غذایی، که برخی هم سلوار اینجوری هم معنی کردن که تورات هم هر دوتا رو نوشته، از زمین من یعنی از ریشه گیاهانی ماده غذایی، از آسمان درختان به صورتی بالا آمد، انواع میوه ها رو از درختان هم تونستن بگیرن، یعنی از زمین و آسمان خدا براشون خوراکی قرار داد که بخورید استفاده کنید، ابرم بالا سرشون سایه بندازه که اذیت نشن، اما نسبت به ارض مقدس محرومیته. پس ارض مقدس چیه؟ نعمت های ارض مقدس چی بوده؟ تشبیه کنیم به جامعه اسلامی. مردم اگر حرف نماینده خدا رو گوش میکردید جامعه دوران غیبت امام زمان نداشتید، جامعه ظهور امام عصر داشتید. جامعه اسلامی با ظهور امام، با جامعه منهای ظهور امام، مثل وادی تیه و ارض مقدس، اگرچه یک سلسله نعمتها خدا مقدر کرده و بندشو محروم نمی کنه. پس یک نکته این که بنی اسرائیل در اثر گوش نکردن، نپذیرفتن، سرگردون شدن 40 سال به نص صریح قرآن و روایات، در این حال یه همچون نعمتهای خدا به اونها داده، ولی میگه به جهتی که وار اون پذیرش رو نداشتن محروم شدن وارد ارض مقدس بشن. این نسل مردن ولی نسل بعدی که بچه هاشون بودن وارد شدن. قسمت دوم که این معطلی و نعمت به خاطر نسل دومه چیه؟ حدیث امام صادق علیه السلام میگه میدونید چرا خداوند بنی اسرائیل رو 40 سال در تی سرگردان کرد ولی نمیروند اینا رو، مرگ نفرستاد همه بمیرن؟ بی روزی قرار نداد که در اثر گرسنگی همه از بین برن، بلکه روزی هم بهشون داد، اونم در حد من و سلوا، که الان برای یک کلمی افتخاره که بتونه به هر قیمتی شده یه ذره از اون من، یا به تعبیر ما تو ایران از اون گزا تهیه بکنه، بتونه به مثلا بچه‌ی تازه به دنیا اومدهش بده به عنوان یه چیز ارزنده ارزشمنده. اینم بعد میدونید چرا قرار داد؟ امام صادق اینگونه تفسیر فرمودن، فرمودن این مردم لیاقت ورود به ارض مقدس رو نداشتن. من برداشت از روایت رو عرض میکنم، چرا؟ چراشو برداشت دارم عرض میکنم، به جهت اینکه آقا مردم نعمت رو اگه همین جوری به دستشون دادی قدر نمیدونن، استفادهی به جایی که باید بکنن نمیکنن. خداوند علی رو برای مردم قرار داد، چجوری استفاده کرده؟ شاهد براتون میارم، همون جور که امیرالمؤمنین میگه خدا منو از این مردم بگیر و به من مردمی بهتر از این مردم بده، حضرت موسی در ادامه این قضايا گفته. اجازه بدید آیهش رو یه اشاره بکنم، هر چند آیه دیگر باید بهش برسیم و بحث بکنیم، ولی به عنوان اشاره که عرض کردم در آیه 25 و 26 سوره مائده، این آیه که ما توش هستیم سوره بقره بود، ولی در سوره مائده خداوند به مناسبتی که داره این آیات رو بیان میکنه عرض کردم که حضرت موسی فرمود قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، اون پیروان بعضی موسی گفتن تو ارض مقدس قوم جبارین، و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فای یخرجوا منها فانا داخلون. این آیه 22 سوره مائده است، اگر اونا تا خارج نشن ما نمیایم، شما خارج کنید ما بیاییم. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، دو مرد که یکی یوشع بوده از حواریون خاص، از نزدیکان و پیروان خاص حضرت موسی علیه السلام، که اون دو نفر گفتن که یخافون، خوف خدا داشتن، انعم الله عليهما، خدا به اونا نعمت هدایت و ایمان داده بود، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، گفت داخل بشید، از این در وارد بشید، اگر از این در وارد بشید فانکم غالبون، شما غلبه میکنید، نترسید، و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، بر خدا توکل کنید اگه شما مؤمنید، اینه که به خدا تکیه دارید حرف موسی رو گوش کنید و وارد بشید. اما اینها گوش نکردن. یه نکته اینجا از این آیه عرض کنم برم، خداوند اگر میخواست به کمک حضرت موسی جبارین رو از ارض مقدس خارج میکرد، کاری نداشت برای خدا، چرا فرمود شما بیاید؟ وقتی پیغمبر خواست به جنگه، عمار یاسر به پیغمبر چی گفت؟ گفت یا رسول الله، ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که به حضرت موسی گفت با خدای خودت برو به جنگ، ارض مقدس رو آماده کن ما بیاییم، ما میگیم هر چی شما بگی، میگیم چشم. خداوند میتواند بدون همیاری و همکاری و تدین و پاکی مردم امام زمان علیه السلام رو بر جهان مسلط کند، ولی سنت خدا این نیست، همونجوری که راجب حضرت موسی این کارو نکرد. بذار در قرآن ببینید، و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسلنا، ما رسولانمون رو فرستادیم، نمیگه یه رسول، رسولان رو با بینات نشانی دادیم، معجزه دادیم، دیگه بهانه نکنن بابا، این دلیل حقه. امروز کیست در کره زمین اندکی بی‌انصافی نداشته باشد، اندکی بی‌انصافیشو کنار بگذاره، اندکی انصاف داشته باشه، معجزات امام عصر علیه السلام رو در عالم مشاهده نکرده باشه؟ خدا قرار داده، اتمام حجت کرده، مگه میشه مسئله به این سادگی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان، کتاب فرستادیم، میزان الگوی عملی و پیشوا و امامو در کنارش قرار دادیم، اما لیقوم الناس بالقسط، ناس در اینجا فاعل مرفوعه، یعنی خود مردم. خود مردم یعنی چی؟ یعنی مردم بیان به سراغ اولیای الهی، بگن دست در دست شما قرار میدیم، چشم، ما آماده ایم. میگی جان بده، چشم، میگی مال بده، چشم، میگی تسلیم باش، چشم. اما وقتی من در مسیر دین برای جنبه ارضای شخصی خودم میام، خب من معلومه که وارد ارض مقدسه نمیشم. اجازه بدید یه نقطه تاریخی نقل کنم. ابو جعفر محمد ابن قاسم به سه واسطه میرسه به امام سجاد علیه السلام. این خیلی ظریفه، خیلی نقطه ظریفه، تقاضا دارم دقت بکنید، خیلی ظریفه. ابو جعفر محمد ابن قاسم به سه واسطه به امام سجاد علیه السلام میرسه. معاصر معتصم عباسی است، در کوفه زندگی میکنه، امام شناسه، پایبند به امام زمانشه، بسیار مرد متدین و وارسته‌ای، از شخصیت‌های کوفه است که بهش خیلی احترام می‌گذارم. بسیار هم دلسوز به حال جامعه بود، از نظر امر به معروف و نهی از منکر هم حساسیت داشت، به حدی که معتصم تصمیم گرفت در کوفه ایشون رو اذیت کنه. ایشون از کوفه فرار کرد، اومد خراسان. در مرو تعدادی مرحوم شیخ عباس قمی در تتمه المنتهی قضیهشون نقل می‌کنه. در مرو عده لشکر آماده کرد، گفت آماده، شبی که قرار بود فردا حمله کنن به قدرت‌های حکام معتصم در ایران، همینجور برن به سوی مثلا عراق و برن مرکز خلافت معتصم، و عزمشم این بود که قدرت رو بگیر و تحویل امام علیه السلام بده. از این کاری که الان عرض میکنم معلومه، یعنی داعیه خلافت برای خودش نداشت، مرید امام علیه السلام بود. شبی که بنا بود فردا صبح بیان برن درگیری رو شروع کنن، به لشکریا وعده کرده بود همه بیرون شهر فلان بیابان جمع شید، بیام موعظه کنم، صحبت کنم، دستور عمل رو بدم. حرکت کرد از خونه بیاد بیرون. تتمه المنتهی مرحوم شیخ عباس از روی منابع تاریخی با سند میگه، وقتی اومد تو را دیده بنده خدای گریه میکنه، اومد جلو. آقا چرا گریه میکنی؟ گفت من یه دهاتیه، یه نمدی داشتم، مثلا به تعبیر من تو ایوونم پهن بود، یکی از سربازای شما نمد رو به زور از دست من گرفت. هر چی گفتم آقا چرا نمد رو میگیری؟ گفت احتیاج دارم. فرمود که میشناسی اون سرباز رو ببینی؟ گفت بله. گفت بیا با هم بریم. دستشو گرفت اومد توی لشکریان. حالا سرباز چقدر بوده من یادم نیست ایشو نوشته یا نه، تو لشکریان گشت کرد، گفت این آقا بود، جناب ابو جعفر محمد ابن قاسم. گفت تو نمدی از زورگه؟ گفت بله من گرفتم. گفت چرا؟ گفت ای آقا، خب وقتی درگیری با حاکم داریم این حرفا هم داره، نمد احتیاج داشتیم رو اصلون بذاریم به عنوان یه سلاح جنگی، خب این مقداریشو نباید بده. جناب ابو جعفر گفت نمدو بده، گرفت داد به اون آقا. موعظه‌ای که کرد به لشکریان گفت من دیگه نیستم، خدا حافظ، پراکنده بشید، من رفتم. چرا؟ با شما مردم من حق رو پیاده کنم؟ این کتاب تتمه المنتهی نگاه کنید. این تازه یک امامزاده است که معنی تبعیت از امام و پیروی امام رو فهمیده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما میخواییم حق اجرا بشه، لازمه اجرای حق تبعیت از حقه. تو یه نمدم نمیتونی به ظلم از یکی بگیری، چرا گرفتی به ظلم؟ لذا اگه تو الان که قدرت داری یه نمد رو به ظلم از یه دهاتی بگیری، فردا اگه یه قدرتمند شدی خب چیز بیشتری رو از بقیه میگیری. ما اومدیم حق رو اجرا بکنیم. لذا نه، این مردم نه، اون نسل از بنی اسرائیل آمادگی ورود به ارض مقدس رو نداشتن. لذا امام صادق فرمود خدا این مردم رو نگه داشت در اونجا تا نسل بعدی اونها این آمادگی و لیاقت رو پیدا کنن وارد ارض مقدس بشن. لذا اونا مردن ولی نسلشون که یه مقدار رنج کشید، متوجه شد، بیدار شد، اومد وارد ارض مقدس شد. اما دوباره که وارد ارض مقدس شدن باز ناسپاسی کردن که عرض میکنم. یعنی آی ملت مسلمان، اگر قدردان نعمت ولایت نشید، اگر دست به دامن اهل البیت که اولیای الهی اندراز نکنید، ارض مقدس اسلامی ورودش برای ما نیست، چون خدا این گونه قرار داده. منتها ممکنه انقدر طول بکشه تا این آمادگی، این لیاقت، این شایستگی، این پذیرش ایجاد بشه که از اعماق جان بگن اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله، یا بگن اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا. پس این غذایای بنی اسرائیل که به این صراحت قرآن داره بیان میکنه، اومده بهشون میگه وارد بشید، میگه نه خیر ما نمیتونیم. قال آیه 26 سوره مائده، بعضی شو رد میکنم، قال فانها محرمتون علیهم اربعین سنتن یتیحون فی الارض، حرام شد بر این مردم که نپذیرفتن. موسی گفت بریم، یا نه ما آمادگی نداریم. پس حرام شد بر اینها که وارد ارض مقدس بشن و اربعین سنتن یتیحون، 40 سال بعد سرگردان باشن. نهج البلاغه امیر المؤمنین میفرماید مردم اگر به سراغ ما نیاید مثل بنی اسرائیل دوچار تی میشید، ولی سرگردانی شما خیلی بیشتره. خدا تو را به جان علی، به روح زهرا سلام الله علیهما، به قلب مهدی علیه السلام قسمت میدهیم، دل ما را بیدار کن، جان ما را با اهل البیت پیوند روشنتر و بهتری بزن تا پیشگامان جهان بشریت برای ورود مسلمین به ارض مقدسه اسلامی بشیم. این قرآن دیگه برادر، من از خودم که نمیگم. آقا اونجا آیه خوندم، داره میگه که حضرت موسی گفت وارد شید، وارد ارض مقدس بشید. ببینید از سوره بقره یه بار دیگه میخونم، آیه شماره 58 و از قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وارد بشید هر چی میخواید نعمت استفاده کنید. اما در این آیه که داره توضیح میده در سوره مائده میگه چی؟ گوش نکردن، گفتن نه نمیایم. خب خدا گفت چی؟ سنت خداست دیگه، گفت محرمتون علیهم، حرام کردیم، یعنی لیاقت ورود به ارض مقدس رو از این مردم گرفتیم. در نتیجه چی شد؟ 40 سال سرگردون کردیم. اما هر چه نعمت بزرگتر باشه کفران بشه جریمه چیه؟ سنگین تره. اونا موسی رو نپذیرفتن، ولی در جامعه اسلامی علی و آل علی رو نپذیرفتن. اون وقت در آیه 59 دارم هی پراکنده امروز بحث میکنم، چاره ای نیست، میخوام اینو ربط بدم. آیه 59 ببخشید ادامه همون آیه 57 اول بگم، و ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن، خدا داره میگه، یعنی گوش نکردن، وارد نشدن، جبار رو از ارض مقدس خارج نکردن، وارد ارض مقدس نشدن، از نعمتها بهره مند نشدن، و ما ظلمونا، به ما که ظلم نکردن، به خدا چه اثری. ولی چی شد؟ ولکن کانو انفسهم یظلمون، به خودشون ظلم کردن. آقا پیغمبر فرستادیم بیاد دست معلم بشریت رو بگیرید، یه جامعه ایدئال می‌سازید، گوش نکردن، خودشون بدبخت شدن. حالا تو جامعه اسلامی نیومدن سراغ اهل البیت، کی ضرر کرد؟ خود مردم ضرر کردن. وقتی که امام مجتبی علیه السلام مجبور شدن صلح رو امضا کنن، برن در مدینه بنشینن، خب معاویه اومد، کار به کجا رسید؟ آخه شما رو به خدا دقت کنید، این ظلم به حال خود این مردم نبود، مردم به خودشون ظلم نکردن. مردمی که در کوفه زندگی می‌کردن چگونه؟ شنیدید، ولی یه شکل دیگری مورد دیگریش بگم. قنبر میگه همراه آقام بودم، از کوچه ای از کوچه های مدینه کوفه عبور میکردیم، دوران خلافت ظاهری آغاز، صدای گریه چند بچه از خونه اومد بیرون. آقا سر کشیدن، حالا به چه صورت من نمیدونم، دیدن که یه خانمی دیگه آبی رو گذاشته روی اجاق، زیرش روشن کرده، چیزی نداره، وعده غذا به بچه ها میده که با این آب جوش اومدن بچه ها فعلا دل خوش باشن. حضرت متوجه شدن امشب شام ندارن. اون زمان طبیعی بود، امکانات خیلی کم بود، آذوقه کم بود، گرفتاری های مالی بسیار بود. قنبر میگه که آقا فرمودن بریم، رفتیم، برنج، آرد، روغن و خرما تهیه کردیم تو یک ظرفی بزرگ. من خواستم بگیرم، فرمود نه خودم باید کول کنم، که آقا امام مجتبی میفرمایند شبی که بدن بابامون رو داشتیم غسل میدادیم، قسمت پشت رو داشتیم غسل میدادیم، یه خطی افتاده بود، ظاهرا میسم یا حالا اسبق ابن نبات است. میگه پرسیدم این خط چیه؟ ضربه هایی که با آقا وارد شد اینجوری نیست. آقا امام مجتبی فرمودن جای بند انبانی است که هر شب بابام رو کولش میذاشت برای فقرا میبرد، خط انداخته و این خط تا آخر مونده. اما قنبر میگه که با آقا گفتم من کول کنم، گفت نه خودم باید ببرم، فقط تو همراه من بیا. چشم، با هم رفتیم. آقا روغن ریختن توی دیگ، برنج ریختن، خودشون پختن، قنبر میگه غذای خوشمزه‌ای شد. این بچه‌ها رو آوردن نشوندن، لقمه لقمه دهان بچه‌ها می‌کردن، بچه‌ها سیر شدن. بعد آقا فرمودن بچه‌ها دوست دارید با شما چه بازی بکنم؟ بچه‌ها گفتن ما گوسفند دلمون می‌خواد که سوارش بشیم برای ما بعبر کنه. قنبر میگه دیدم آقا 14 صفا توی این اتاق استه، این بچه‌ها سوار بر او شده و بعبر می‌کرد، بچه‌ها رو از این سر به اون سر می‌برد. بچه‌ها خندید. بعد امیرالمومنین بچه‌ها رو گذاشت، گفت قنبر بریم. وقتی اومدیم بیرون تو کوچه گفتم آقا غذا دادی، فهمیدم رازشو، اما این بعبه کردن و سواری رو نفهمیدم رازش چی بود. گفت قنبر وقتی وارد شدم بچه‌ها هم گرسنه بودن هم گریه می‌کردن. به خدا گفتم خدایا هم می‌خوام اینا رو سیر کنم هم بخندونم. غذا که دادم سیر شدن ولی نخندیده بودن، میخواستم کاری بکنم که بخندن، لذا بعبه کردم تا اینها بخندن، سواریشون دادم و اینها رو به خنده انداختم. یبن الحسن تو را به جان پدر جدتون امیر المؤمنین، امشب هم یک لبخندی به روی ما بزن، شاید قلب ما در اثر ارتباط با شما شاهد اون سرور و شادمانی شما از شیعیان و جامعه شیعه باش. مردم کوفه ای که علی رو به این شکل دیدن، به یک نسبت عرض مقدسه مسلمین، میگه هوای گرم تابستان من اومدم از در خانه امیرالمؤمنین رد بشم، دیدم تو آفتاب پشت در نشسته، گفتم آقا هوا گرمه وسط روز پشت در چه میکنی؟ گفتن من خلیفه مسلمینم، مردم کار دارن با من، نکنه تو آفتاب منتظر بمانن فردای قیامت جواب نتونم بدم، خودم اینجا واستادم که به من راحت‌تر مراجعه کنن. خب مردم این عرض مقدسه هست؟ به این نسبت حالا کار به جایی رسیده. تاریخ طبری رو میخونم، تاریخ طبری میگم که نویسندشم متعصب از اهل سنت که بحثی روش نیست، میگه بعد از صلح با امام حسن معاویه با یک تبختری وارد کوفه شد، صاف رفت بالای منبر نشست، گفت آی مردم بدانید، چون کوفه است دیگه، علی رو دیده، زندگی امام حسن رو دیده، این وضع رو دیدن، آی مردم من نجنگیدم با شما کوفیان که همراه امیرالمومنین و امام حسن بودید، برای اینکه راجب نماز خوندن، تاریخ طبری دارم میگم، راجب نماز خوندن یا روزه گرفتن با شما بحث کنم، من جنگیدم که با شما بر شما حکومت کنم، تکون خوردید سرها رو میزنم. وادی تی نیست آقایون؟ کسی که علی رو ببیند، زندگی امیرالمومنین که برای بچه هاشون نیمه شب، این دنیاییشو میگم ها، خاک بر فرق منو تمثیل من یا قیاس من، که من تازه دارم دنیاییشو میگم، ولی منهای جنبه دنیایی کدام عرض مقدس از این عرض مقدس بالاتر که علی بنشیند درس بگوید و شاگردان مکتبش سلمان باشن و ابوذر و مقداد، ولی وادی تیه امت اسلامی این که فقیهش ابو حنیفه شود. درد نیست؟ نگید من تعصب دارم. میخواد کتاب فقهی رو بیارم بخونم مبنای استنباط فقهی به کجا رسیده که شرم دارم به عنوان یک مسلمان در دنیای افکار و اندیشه بگم فقیه مکتب چنین است. بشه ابن حزم اندلوسی، بزرگترین فقیه اهل سنت، در کتاب المحلا جلد 4 چی میگه؟ باید مجتهد شد، هر که اجتهاد کند اگر به حق برسد 2 اجر دارد و اگر حق را نشناخت 1 اجر دارد، اجر اجتهاد. لذا قاتلین علی ابن ملجم اسم میبره، اگر ثابت شود که در قتل علی در اجتهادش اشتباه کرده 1 اجر دارد. شما رو به خدا ببینید، عرق شیعی نه، تعصب پیرو و علی بودن نه، به عنوان مسلمان، فعلا شیعم نه، مسلمان، آقا فرهنگی که قاتل علی را مأجور بداند، این فرهنگو میشه تو دنیای اندیشه رو کرد؟ میشه تو دنیای اندیشه نشون داد؟ واقعا غیر مسلمونا به ما نمیخندن؟ عجب مکتبی دارید، شخصیتاتون رو میکشید، بد کشنده شخصیتم مأجوره، فقه این تیه نیست، کی فقط اینه که 40 سال توی اون بیابون سرگردون بشن این ور اون ور نرن. خب امیرالمومنین فرمود تیه دیگه، اون بنی اسرائیل گوش نکردن، مسلمان هم گوش نکردن به این کیفیت. اما خداوند از بس که مردم رو دوست داره میگه در این حال امام را چون آفتاب زیر ابر براتون قرار دادم، اگر بخواهید عنایت میکنم. به صورت جمعی دنیا نخواسته، لذا عرض مقدسه ایجاد نشده، اما به صورت فردی خواستن. اونایی که به صورت فردی خواستن واقعا عنایت کرده یا نکرده؟ در مرحله فردی خواستن چقدر عنایت شامل حالش شده؟ حالا به ذهنم زد بگم. در بحرین شیعای خیلی قوی دلسوخته ای داره. من خودم گاهی تو برخی سفرهای کشورهای عربی با شیعای بحرین که برخورد کردم، خیلی آدمای قوی، پرپاخورس، متدین، دلسوخته و عجیب دیدم اینا رو. مرحوم محدث نوری در کتاب نجم و ثاقب این رو نقل میکنه. دعای ندبه جمعی از شیعه ها داشتن صبح جمعه. یه حاج آقای بازاری متدینی بود، آبرومند، وضع مالیش بد شده بود، ظاهرش نشون نمیداد اما در واقع گرفتاری داشت. گفتن حاج آقا جمعه آینده دعای ندبه منزلشون. آبرو داشت و باشه، ولی واقعا انقدر وضعش بد بود که شرایط مالی اجازه نمیداد حتی این عده شیعیان رو پذیرایی کنه. جواب نکرد، گفت باش. اما اومد شب کمی فکر کرد من چکار کنم، آورو دارم، اینا هم بناس بیان تو منزل من، چی بشه؟ یه دفعه به ذهنش زد مگه ما شیعه نیستیم؟ مگه نمیگیم امام زمان داریم؟ مگه نمیگیم خدا ما رو بی صاحب قرار نداده؟ لذا میرم متوسل خود آقا میشه. گفت اومد بیرون شهر بحرین تو بیابونا، متوسل با آقا امام زمان شد. آقا آورو دارم، دستمو بگیر، یه جوری مهمونای تو رو بتونم پذیرایی کنم، مهمونای تو رو صبح جمعه. یه وقتی یه آقای نزدیک شد، به اسم صدا زد، حاج آقا فلانی برو پیش فلانی تو بازار بحرین، چند سکه نظر ما کرده، هیچ کس هم نمیدونه، نشانیش همین که بهش بگو سکه هایی که نظر آقا کردی آقا فرمود قبوله، ولی به این شرط که سکه ها رو بده به شما، سکه ها رو بگیر، از مهمونا پذیرایی کن. البته من اونجا ندیدم، در کتاب مرحوم محدث نوری نداره، اما یکی از آقایون نقل می‌کرد که بعد جای دیگه قضیه رو دیدم، فرمود که به شیعان بگو که گایتون آی دوتبتون ما سر میزنیم. در اونجا نداره، ولی بعید نیست از بزرگواری اون آقایون. فرمود سکه ها رو بگیر قبوله، مجلس هم خوب برگزار کنید، ما این مجالس رو دوست داریم. میگه من اومدم رفتم پیش اون آقا، تا گفتم که ده سکه‌ای که نذر کرده ای آقا فرمودن قبوله، صدای نالش بلند شد. گفت والله هیچ که خبر نداشت، بین من بود و آقا، ده سکرم جدا کردم کنار گذاشتم، ولی حالا که شما نشانی میدی معلومه. هی گریه کرد، هی ناله زد، یا حجت ابن الحسن گفت، بعد ده سکر آورد با یکی یکی بوسید، با دستش گفت سکه‌ای که آقا قبول کرده احترام داره، با احترام به من داد، بعد گفت میشه یه خواهش ازت بکنم؟ دو تا از این سکه ها رو به من برگرد، هر قیمتی میخوای بهت میدم که این دو تا سکه‌ای که امام قبول کرده من تو مال خودم داشته باشم. میگه سکه ها رو گرفتم، دو تا رو بهش هدیه کردم، اومدم یک دعای ندبه اون صبح جمعه شد که بحرین نمونه نداشت، چون با پول قبول شده خود آقا بود. زندگی منم عوض شد. ما اگر بخواهیم، پیروان حضرت موسی نخواستن تو وادی تی سرگردان شدن، لذا این ظلمی که کردن به خودشون کردن، خودشون رو محروم کردن و بی بهره موندن، اما اگر میخواستن نزدیک بشن خودشون بهره مند میشدن. این سنت خداست که باید بپذیرن، لیقوم الناس بالقسط. لذا میگه و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. و اذ قلنا، وقتی که گفتیم ادخلوا هذه القريه، حالا این نسل اصلاح شد، نسل بعدی یه مقدار آمادگی پیدا کردن، گفتیم وارد این قریه بشیم. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، و هر چی از نعمت ها میخواید استفاده کنید. فادخلوا الباب سجدا، داخل باب بشید در حال سجده، یعنی شکرگزار، در حال تسلیم و خضوع که همچون نعمتی برای ما وارد بشده. و قولوا حتتون نغفر لکم خطایاکم، و قولوا بگید حته، یعنی تعبیری از این که خدا ما رو بیامرز، خدا عف کن، خدا ندیده بگیر، خدا کوتاهی ها رو، کاستی ها رو که ما دیر جنبیدیم به همچه نعمتی برسیم، اینها رو ندیده بگیر. نغفر لکم، تا ببخشیم شما رو، خطاياكم، خطاهاتون را، فسنزيد المحسنين، تا اینکه حسن و نیکی و ارزش برای شما افزونی بیابد. اما آیه بعدی، وای که بنی اسرائیل چه کردن، و مشابهتش رو امام میگه در جامعه اسلامی ایجاد میشه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، الله اكبر، فبدل، تغییر داد قولی که بهشون گفته شده بود. بهشون چی گفته شد؟ گفت وقتی وارد میشید هته بگید، یعنی خدای ما رو بیامرز. اما اینا که وارد شدن گفتن هنته، یعنی گندم. عنوان من قضا میخوایم، گندم میخوایم. در تورات یه لغت عبری الان داره که میگه اینا هته رو عوض کردن، یه لغتی گفتن که به عبری ترجمهش به فارسی میشه گندم سرخ، یه گندم بریان شده خوب. خدا گفت، حضرت موسی پیغمبر اومد بهشون گفت، از طرف خدا پیغمبر بهشون گفت حالا که یه مقدار لطف شامل حالتون شد، میخواید وارد ارض مقدس بشید، سجده کنان، شاکر باشید، در حال اینکه خدایا ما رو بیامرز بگید وارد بشید. اینا همه گفتن گندم، 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 وارد شدن. یعنی ارض مقدس در ذهنشون چی بود؟ شکم خوب، خوردن خوب. خب با چنین مردم، حالا امشب نمیرسم، بعد میخونم، حضرت موسی میگه خدا من غیر از خودم و هارون رو تو این جمع بقیه رو جور دیگه نمیبینم، ما رو از این مردم جدا کن. خب امام زمانم گفته خدای من از این مردم جدا کن. لذا وقتی که خدمتش رسید علی ابن ابراهیم، حضرت فرمودن چرا دیر اومدی؟ گفت برای اینکه ما راه به شما نداشتیم. فرمود راه به ما نداشتید، راه ما معلومه، کارایی میکنید که راه به ما نیست. لذا در مرحله فردی صادقانه و سریع عرض میکنم، در مرحله فردی وقتی خواستن دست گرفتن، آقا این مرحوم مقدس اردبیلیه، میگه مشکل فقهی پیدا میکردم، میرفتم تو حرم امیرالمؤمنین متوسل میشدم، جواب پرتاب میشد به سمتم، و یه شب رفتم سید بحرالعلوم، میگه اینجور معتقد بودن و میگرفتم، ولی از بس غرق مادیات و دنیا و تعلقات و زرق و برق و بعضی مسائل کدر شده روحا، و یه حالتی دیگه پیدا کرد. سید بحرالعلوم میگه مشکل فقهی پیدا کردم، رفتم تو حرم امیرالمؤمنین، آقا حاجت میخوام از شما جوابم رو بده. جواب اومد چرا نمیری مسجد سهله از امام زمانت بگیری. راه رو کج کردم رفتم مسجد سهله، خدمت آقا رسیدم، جوابمو گرفتم. مرحوم شیخ مفید و شاگردش سید مرتضی سر یک مسئله فقهی اختلاف پیدا کردن، بناشو بنویسن بذارن روی توی ذریع امیرالمؤمنین، هرچی جواب اومد قانع بشن. نوشتن جواب آمد الحق لولدی و شیخ معتمدی، مگه نداره در تاریخ؟ مگه ننوشتن؟ من میخواستن کمک میکردن. خب من بدبخت بیچاره نمیخوام، وقتی نمیخوام تو وادی تیه میمونم. یک تیه فردی داریم، یک تیه اجتماعی داریم. تیه فردی مادامی که برادر و خواهرم در مرحله فردیمون، تو زندگی خانوادگیمون دست نیاز دراز نکنیم، توسل پیدا نکنیم، ارتباط معنوی پیدا نکنیم، از امام زمان علیه السلام، از امیرالمؤمنین، از فاطمه زهرا، از این اولیایی که خدا قرار داده نخواهیم، همین مشکلاتی است که داریم. تو مرحله اجتماعی هم تا در جامعه این آیات دیگه. امشب این مقدار کافی باشه جمع‌بندی کنم. صریح قرآنه، خداوند به بنی اسرائیل نشون داد که اگر تبعیت کنن به کجا میرسن، تبعیت نکردن به کجا رسیدن. این مشابهت رو برای جامعه اسلامی هم داره میگه، که از لابلای آیات سریع‌تر انشاءالله نشون خواهم داد. حالا نپذیرفتن، میگه ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن. خب ظلمی که کردن، شما ببینید در دنیای اسلام به عنوان نمونه، آقا اگر در یک جامعه، عرض کردم جنبه اعتقاد شخصی و شیعی رو همه رو میذاریم کنار، به عنوان انسانهایی که آزادگی، شرافت، شخصیت بشری رو براش ارزش قائلیم، بر این دید نگاه کنیم تو جامعه مسلمانای صدر اسلام چگونه تی ایجاد شد و چه بدبختی برای جامعه. آقا شما از زینب کبرا سلام الله علیها چه دیده بودید؟ توی جامعه بانویی که آقا بنده تقاضا میکنم محققین بزرگ، الحمدلله تو جلسه ما فضلا بزرگان اهل مطالعه بنده ارادت دارم و آشنا هستم، تشریف دارن و با تحقیق بعضی ها دارن پیش میرن و کار میکنن. آقا پیدا کنید یک تاریخ، یک نقطه ضعف از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها ثبت کرده باشه، نشون بده بانویی که جز بزرگی و عظمت چیزی نشون نداد. از اون طرف بزرگی و شخصیت کسی که نسبت به حجاب و حفظ حریم خاندان رسالت اینگونه عمل میکنه در مدینه در زمان حیات امیرالمؤمنین و زمان امام مجتبی، تاریخ داره وقتی زینب کبرا میخواد بیاد زیارت قبر جدش رسول خدا، امیرالمؤمنین میفرماد صبر کنید غروب آفتاب، هوا یه کمی تاریک شده باشه. به جوانان بنی هاشم میگه دورشو بگیرید، محارم دور زینب رو دیواری از محارم تشکیل بدن، این ناموس خداست، با این ابهت و وقار بیاد کنار قبر رسول خدا، عرض ادب کنه، زیارت کنه، برگرده. اما وقتی صحبت از ارشاد مردم و انجام وظیفه میشه، از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، سوار بر مرکب، توی این کوچه اون کوچه، این بازار اون بازار، زندان کوفه و خرابه شام، یعنی انسانی که در راه ارشاد و انجام وظیفه چگونه ایستادگی نشون میده. آقا شما الحمدلله مذهبی هستید، خانواده‌هاتون اهل تدین، تقوا، حجاب و پاکی هستید، خانم‌هایی که روحیه حفاظت دارن واقعا یه وقتی که اتفاق میفته مثلا تو کوچه چادر از سرشون بیفته واقعا حالشون بد میشه، واقعا متاثر میشن، ای وای مثلا یه وقت چادر افتاد کسی برابر نباشه نامحرم منو ببینه، اون وقت زینب کبرایی که من مگه میتونم مقایسه کنم، خاک بر فرق منو، تشبیه من، تمثیل من، زینب کبرایی که به زیارت قبر پیغمبر میخواد بره گردش و جوانای بنی هاشم بگیرن، اما وقتی صحبت خدا، دین و رسالت کار رو به اونجا میرسونه، یه اهل دلی میگه خیلی دلم میخواست در عالم رؤیا و مکاشفه دریابم وقتی که اسرای ابی عبدالله 40 وارد کربلا شدن چه حالتی اتفاق افتاده. حالا ذوق کسی میگه تو عالم رؤیا به من دست داد، یه وقت دیدم خبر دادن 40، دیدم آقا ابی عبدالله، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، بچگان، همه رو میگه آماده باشید، صف بکشید، مؤدب بیستید، تو عالم رؤیا یا مکاشفه، الان خاندان ما دارن از شام برمیگردن، میگه همه ایستاده بودن. یه وقت دیدم که از دور کاروانی پیدا شد، تو عالم رؤیا کاروان از دور اومد، دیدم اینا به استقبالشون رفتن، بچه ها رو بغل میکنن، نوازش میکنن، از شترها پایین میارن. اما یه وقت دیدم شتر زینب نزدیک شد، دیدم آقای امام حسین برگشتن، ابوالفضل علیه السلام رو فرمودن داداش تو برو زینب رو از شتر پیاده کن. میگه من در عالم رؤیا و خواب برام سوال ایجاد شد، پرسیدم چرا، دیدم آقای امام حسین حالا در عالم رؤیاس یا مکاشفه، فرمودن من از زینب خجالت میکشم که در این سفر این بانو چه کشیده. اجمالاً عرض کنم این گونه نقل شده، وقتی که آقا امام سجاد علیه السلام با اسرا به دروازه مدینه رسیدن، به فرزدق فرمود فرزدق برو تو شهر اعلام کن که کاروان آمده، پرچم‌های سیاه هم بالا کنید که بفهمم. میگه پرچم‌های سیاه بالا را ما رفتیم توی شهر، اینا رو خبر کردیم، جمعیت سراسیمه به طرف بیرون مدینه حرکت میکرد، محمد حنفیه رو دیدیم، همین که چشمش به پرچم سیاه افتاد غش کرد تو دروازه مدینه افتاد پایین، به امام سجاد گفتیم آقا عموی شما بیهوش شده. امام سجاد اومدن سر محمد حنفیه رو تو دامن گرفتن، قطرات اشک چکید رو صورت محمد حنفیه، چشم باز کرد، تا چشمش به امام سجاد افتاد گفت یبن اخی عین اخی، پسر برادرم، برادرم چه شد. عبدالله جعفر اومد تو خیمه امام سجاد عرض ادب کرد، تو خیمه حضرت زینب برگشت به امام سجاد، علاما نقل، آقا مگه عمه شما زینب هم در کربلا شهید شده؟ امام سجاد فرمود نه عبدالله، این بانو زینب، زینب اینجوری که نقل میشه فرموده باشن عبدالله حق داری در طی چند ماه منو نشناسی، اون چه که در این چند ماه به سر من اومده بدنم رو به این کیفیت کرده، اما روح زینب و عبودیت زینب همانه. وقتی برمیگرده مدینه چرا دوباره زینب کبرا رو تبعید کردن به شام؟ بذارید امشب این قضایه زینب هم سریع بگم جمع آوری کنم. سلام الله علیها، وقتی حضرت زینب وارد مدینه شد مردم به تسلیتش می اومدن، روزها فریاد می زد، جنایات یزید رو به زبان می آورد، داشت وادی تی این مردم رو به رخشون می کشید. استاندار مدینه نوشت برای یزید که اگر زینب در مدینه بماند مردم مدینه انقلابی برپا خواهند کرد. یزید نوشت که زینب رو تبعید کنید به شام. سفر بعدی زینب کبرا به شام، اومدن دوتا محمل درست کردن، یکی رو به سوی مصر حرکت دادن، یکی رو به سوی شام که مردم نفهمن زینب رو کجا میبرن. به نقل که بعضی ها میگن ایشون در شام مصر دفنه به این جهته، ولی ظاهرا قویش همونه که در شامه. این بار وقتی زینب کبرا رو برای شام تبعید میکردن، شوهرش عبدالله جعفر گفت تنهات نمیگذارم، همرات میام. وارد این قسمتی که الان حرم زینب کبرا سلام الله علیها است که خدا مقدر کنه انشاءالله در آستانه اربعین دست جمع در حرم زینب کبرا عرض ادب کنیم، به این قسمت که رسیدن بیرون شهر شام دمشقه، زینب کبرا به عبدالله گفت عبدالله دیگه تحمل شام رو ندارم، تو قدرت داری که یه جوری مقدر کنی اینجا رو بخری، ما بناس تحت نظر باشیم، همینجا تحت نظریم، دیگه منو وارد شهر نکنن. عبدالله از عمال یزید خواست کنترل میکنید، ما اینجا تحت نظریم، اون قسمت رو خریدم. من مخصوصا در سفری که مشرف بودم دقت کردم تمام اون صحرای اطراف حرم حضرت زینب رو میگن مزرعه عبدالله جعفر، نشون میده که جناب عبدالله جعفر اونجاها رو خریده بود که ملک خودش باشه. عبدالله جعفر نقل میکنه زینب توی این قسمت بود، بیرون نمیومد، ولی گاهی نیمه های شب جمعه به من میگفت بریم کنار قبر رقیه اونجا زیارتی کنیم برگردیم. عبدالله میگه یه نیمه های شبی من همراه زینب کنار قبر رقیه 3 ساله رفتم. زینب اون شب گریه مفصلی کرد. وقتی برگشتیم چیزی به صبح نمونده بود. گفت عبدالله من امشب صبح نشده از دنیا میروم، ولی منو مثل مادرم شبانه غسل کن، شبانه کفن کن و شبانه در همین بیابان به خاک بسپر، بگذار در تاریخ بماند به تعبیر من. آیا این وادی تی نیست که اهل البیت پیامبر رو باید این گونه به خاک بسپرن؟ عبدالله میگه لحظاتی بعد زینب از دنیا رفت و من تنها شبانه بدنشو غسل دادم و کفن کردم و نماز خوندم و به خاک سپردم و به مدینه برگشتم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به عشق چشمان زینب کبرا، به آه سوزان دل زینب کبرا و به عشق و سوز زینب و رقیه به یک دیگر قسمت میدهیم مشکلات و موانع فرج امام زمان برطرف بفرما. قلوب ما را با عطرت آشنایی و انس و ارتباط بیشتر برقرار بفرما. توفیق دریافت عرض مقدسه اسلامی به همه ما عنایت بفرما.